کتاب زندگی سیاسی قوام السلطنه تعلیف جعفر مهدی‌نیا صفحه 224. بالاخره روز سه‌شنبه 11 دی ماه سفیر انگلیس از مسکو وارد تهران شد و به فعالیت پرداخت. همان روز به دیدن حکیم الملک رفت و بعد گزارش مختصری از نتیجه کنفرانس طرح بوئن را که از طرف دولت شوروی قبول نشده بود به حکیم الملک پیشنهاد کرد. گویا بعد از خاتمه کنفرانس دولت شوروی به شرط قبولی دولت ایران مایل به شرکت در کمیسیون سه‌جانبه شده بود و انگلستان قول پذیرش این پیشنهاد را از طرف دولت آقای حکیمی به مسکو داده بود. فردای آن روز سفیر انگلیس با نعیم الملک وزیر خارجه ایران ملاقات کرد و متن پیشنهاد را تسلیم نمود. قرار شد در اسرع وقت به تصویب دولت برسد. به موجب این طرح یک کمیسیون سه‌جانبه برای نظارت در اختلاف داخلی ایران از طرف دول بزرگ تشکیل می‌گردید. این کمیسیون انجمن‌های ایالتی را در تمام نقاط کشور به انجام می‌رساند. خود مختاری لازم را به استان‌های مختلف کشور می‌داد. زبان محلی را زبان رسمی آن منطقه می‌شناخت. به طور خلاصه وظیفه کمیسیون قیومیت سه‌جانبه تهیه مقدمات تجزیه ایران به مناطق نفوذ بود. با بیان ساده‌تر باید گفت مستر بوئن وزیر خارجه انگلیس وقتی دید دیوار همسایگی را به مرکز ایران انتقال دادن در صدد برآمد نقشه ادوارد گری را به موقع اجرا بگذارد و با ظاهر فریبنده تقسیم ایران را به مناطق نفوذ عمل کند. از روزی که سفیر انگلیس از مسکو به ایران بازگشت، هر صد ماه به وسیله اشخاص مطلع و آشنا به امور سفارت انگلستان و دولت ایران از اقدامات سفیر انگلیس مطلع می شدیم و کم و بیش این اخبار را منتشر می کردیم. تا آنکه به ما خبر رسید آقای وزیر خارجه و آقای نخست وزیر هر دو طرح کمیسیون سه‌جانبه را پذیرفتند و قرار از روز جمعه در جلسه فوق‌العاده هیئت دولت طرح و تصویب کنه. ما پیش از وقت آقای صالح و آقای نریمان را که هر دو عضو کابینه حکیمی بودند از ماجرا مستحضر کردیم. آقای نریمان همکاری نزدیکتری با ما داشت و قرار شد روز جمعه من در دفتر روزنامه باشم و اگر موضوع قبول این کمیسیون مطرح شد آقای نریمان به وسیله تلفن به من اطلاع بدهند که ما به اقدامات لازم مبادرت کنیم. یک ساعت بعد از او روز جمعه بود که آقای نریمان تلفن کرد و گفت موضوع مطرح شده من و آقای صالح مخالفت کردیم، ولی اگر به قیمت استعفا هم باشد نمیگذاریم این سند خیانت را امضا کنند. من بلافاصله به دیدن آقای دکتر مصدق رفتم و جریان امر را به ایشان گفتم و برای تهیه مطالب روزنامه به دفتر برگشتم. صبح روز شنبه در سرمقاله روزنامه داریا به صورت برجسته موضوع پیشنهاد کمیسیون قیومیت را منتشر کردیم و اعلام نمودیم که این اقدامات با اصل حاکمیت ملی ایران منافات دارد. هر کسی با این امر موافقت کند باید مجازات شود. انتشار این مطلب شهر تهران را به هیجان درآورد. دکتر مصدق اعضای کمیسیون خارجه مجلس را دعوت کرد. وکلا در بهارستان اجتماع کردند. ما بالاخره تا عصر آن روز قطعنامه از طرف وکلای مجلس منتشر شد که به دولت اخطار می‌کرد که هیچ گونه تصمیمی را پیش از تصویب مجلس شورا نباید اتخاذ کند و هر اقدام که دولت بدون تصویب مجلس شورا انجام دهد فاقد ارزش قانونی خواهد بود. انتشار قطعنامه وکلا کار را بر دولت دشوار کرد و افکار عامه را به هیجان درآورد. روز یکشنبه از ترس تظاهرات مردم و برای جلوگیری از نطق دکتر مصدق وکلای اکثریت یعنی طرفداران تقسیم ایران به منظور نفوذ مانع از تشکیل جلسه علنی شدند و دکتر مصدق اعلامیه‌ای خطاب به اهالی تهران صادر کرد. حاکی از این که من می‌خواستم مطالب مهمی را بگویم ولی اکثریت مجلس برای جلوگیری از اظهار حقایق مانع از تشکیل جلسه گردیدند. در این اعلامیه دولت حکیمی مورد حمله و انتقاد آقای دکتر مصدق قرار گرفته بود. حکیم الملک وقتی وضع را به این منوال دید ناچار شد که به جای طرح موضوع در مجلس جلسه مشورتی از رجال مملکت در وزارت خارجه تشکیل بدهد و مطالب را در میان گذارد. دو روز بعد این جلسه تشکیل شد. حکیم الملک و نجم الملک توضیحاتی دادند و گفتند که ما این پیشنهاد را نپذیرفتیم و می‌خواهیم با آقایان مشورت کنیم. دکتر مصدق شدیداً هر دو نفر را مورد حمله قرار داد و اظهار کرد که قبول این پیشنهادات حتی برای مطالعه همجرم شناخته می‌شود و خیانت به مملکت است. به طور کلی اکثر حاضران در جلسه به دولت تاختند و ناچار دولت حکیمی بدون آن که بتواند موضوع را در مجلس مطرح کند محدود گذاشت، ولی تثبیت دولت از میان رفت و متهم به توطئه بر علیه تمامیت ارضی و استقلال ایران شد. فکر تشکیل کنفرانس سه‌جانبه که از طرف بوئن وزیر خارجه انگلیس در کنفرانس مسکو پیشنهاد شد اساساً از تهران سرچشمه گرفته بود، منتها میان آنچه در تهران مورد گفتگو بود و آنچه بوئن تقدیم کنفرانس کرد فاصله زیادی وجود داشت. در واقع وزیر خارجه انگلستان خواسته بود از آمادگی محافل ملی ایران به نفع سیاست انگلستان بهره برداری کند. مسلماً در تنظیم پیشنهاد بوئن سفیر انگلیس در تهران دخالت داشت، زیرا سفیر از تهران به مسکو رفته بود و با خود آخرین اطلاعات مربوط به تحولات سیاسی و اجتماعی محافل تهران را همراه داشت. از روزی که حوادث آذربایجان در شرف تکوین بود و انگلستان و شوروی به وسیله ایادی خود در تهران علیه هم صف‌بندی می‌کردند و جنگ سرد میان این دو سیاست هر روز شدیدتر می‌شد، میسیون ایران به فکر استفاده از مداخله آمریکا برای تعدیل رقابت‌های تجاوزکارانه دو طرف افتادند و خواستند سیاست آمریکا را مانند آیقی میان این دو جریان قرار دهند تا در نتیجه از فشار بر ملت ایران کاسته شود. این فکر با روزنامه داریا بود. روز جمعه دوم آذر 1324، 23 نوامبر 1925، یعنی تقریباً یک ماه پیش از تشکیل کنفرانس مسکو، شماره فوق‌العاده‌ای به دو زبان فارسی و انگلیسی از طرف روزنامه داریا منتشر شد که در محافل داخلی و خارجی جلب توجه کرد. در این فوق‌العاده اخطار به والاس مری سفیر آمریکا در تهران بعد از تشریح جزئیات مداخلات انگلیس و شوروی در امور ایران و تذکر خطر این رقابت برای صلح بین‌المللی و استقلال ایران که دولت آمریکا به موجب اعلامیه کنفرانس تهران آن را تضمین کرده بود، به سفیر آمریکا پیشنهاد شده بود که از واشنگتن اختیارات کافی بخواهد و از مجری وزارت خارجه آمریکا موافقت انگلستان را برای تشکیل کنفرانس سفرای کبار سه دولت در تهران جلب نماید. این کنفرانس حدود منافع مشروع طرفین که میان استقلال و تمامیت ایران نباشد مورد مطالعه قرار گیرد و با حکمیت و نظارت آمریکا به رقابت طرفین خاتمه داده شود. روزنامه‌های ایران در اطراف این نظریه بحث کردند و بیش از همه میان وکلای مجلس شورا و محافل مؤثر در سیاست ایران مورد گفتگو قرار گرفت و تأثیر این مباحثات و توجه افکار عامه ایرانیان مورد گفتگو قرار گرفت که روزنامه تایمز لندن در شماره 12 دسامبر خود چنین نوشت: اعلام تجمع سه وزیر خارجه در مسکو علی‌الظاهر آرامشی در ایران تولید نموده است و منتظرند منافع سه دولت صراحتاً مورد بحث واقع شده و تصمیمات مقرر راجع به استقلال و تمامیت ایران اساس مذاکرات ایشان را تشکیل بدهد. استنباط تایمز خلاصه فکری بود که در فوق‌العاده روزنامه داریا مورخ 23 نوامبر 1945 منتشر شد. منتها وقتی کنفرانس مسکو تشکیل گردید، بوئن به فکر افتاد که از این فکر در جهت تأمین منافع انگلستان استفاده کند و برای حفظ منافع میهن خود ناچار بود امتیازاتی نیز به شوروی بدهد. این بود که تشکیل کنفرانس سه‌جانبه سه دولت بزرگ برای اعزام به ایران و رفع اختلافات میان دول بزرگ نمود. این کمیسیون قرار بود به ایران بیاید و در ایران به حدود اختلافات سه دولت رسیدگی کنند و راه حلی برای خاتمه دادن به رقابت‌های دو حریف بیابد که به نظر آقای بوئن این راه حل عبارت بود از به رسمیت شناختن خودمختاری ایالت ایران و زبان‌های محلی آن و غیره که عملاً کشور را به دو منطقه نفوذ تقسیم می‌کرد. ولی دولت شوروی چنان که در یادداشت‌های مستر برانز وزیر خارجه آمریکا مطرح است خود را با طرح موضوع در کنفرانس موسکو اعلام کرد تا روزی بعد از آن جریان مذاکره در تهران منتشر شد و همه دانستند که در کنفرانس موسکو توافق در موضوع حل مشکلات ایران پیدا نشده است. حکیم الملک از 5 نفر رجال ایرانی برای تشکیل شورای عالی دعوت کرد. این 5 تن قوام السلطنه، منصور الملک، بهاءالملک، مؤتمن الملک و مستشار دوله بودند. در منزل حکیمی اجتماع کردند تا درباره نتایج حوادث آذربایجان و عکس‌العمل‌های احتمالی کنفرانس مسکو مشورت کنند. تشکیل این شورای عالی در خارج منعکس شد و خبرگزاری‌هایان را با اهمیت تلقی کردند. ولی نتیجه‌ای که از این مشورت‌ها حاصل شد این بود که همه توصیه کردند حکیم الملک استعفا کند و به این ترتیب روز به روز افکار عامه متوجه زمامداری قوام السلطنه می‌شد. روز 14 دسامبر 1945 خبرگزاری‌های آمریکایی احتمال زمامداری قوام السلطنه را پیش‌بینی کردند. رویتر خبر داده بود که به علت عدم موفقیت حکیمی و وخامت روزافزون اوضاع مملکت در تهران احتمال می‌دهند کابینه حکیمی سقوط کند. در میان نمایندگان مجلس و مردم توجه فوق‌العاده به قوام السلطنه جهت زمامداری معطوف است. در همان روز قوام السلطنه مصاحبه‌ای با مخبر دیلی تلگراف لندن کرد که طی آن اظهار عقیده نمود که علت بقای شمال را باید در نارضایتی عمومی جستجو کرد و اگر نهضت مذکور از طرف مأمورین شوروی تقویت شده شاید به نظر آنها این روش منطق و سیاست عمومی متفقین بوده باشد. در مورد اعزام دو گردان نیرو قوام السلطنه گفت به نظر من قبل از تهیه زمینه حسن تفاهم با دولت شوروی مقتضی نبود سرباز اعزام شود، به خصوص که حوادث آذربایجان راه حل‌های دیگری دارد. در مورد سیاست خارجی قوام السلطنه به مستر ادواردز مخبر دیلی تلگراف گفت در سیاست خارجی رعایت بی‌طرفی و تعادل موازنه محض هدف اصلی این جانب خواهد بود. باید برخلاف گذشته متفقین عملاً از مداخله در امور داخلی ایران خودداری نمایند تا ملت ایران در سایه مساعدت معنوی متفقین خود موفق به انجام هدف‌های ملی و ترقیات شایسته بشود. روز 27 آذر حکیم الملک اعلامیه راجع به وقایع آذربایجان و روابط ایران و شوروی انتشار داد که در محافل تهران مؤثر افتاد و لحن شدیدی که در آن به کار رفته بود خارج از مصلحت دانستند. در آذربایجان بعد از تسلیم سختی درخشانی با عواب جمعی خود قوامی فرقه دموکرات پیشوری رسمند تشکیل شده بود. تسلیم نیروهای نظامی آذربایجان به فرقه دموکرات تأثیر بسیار نامطلوبی در تهران کرد. میلیون عقیده داشتند که کار ارتش با کار سیاست جدا نیست. نیروی آذربایجان باید تا آخرین فشنگیستادگی می کرد ولی ادهی بودند که تسلیم سرتیب درخشانی را موافق مصلحت می دانستند. سرتیب درخشانی پس از مراجعت به تهران از طرف دژبانی مرکز زندانی شد و روز شنبه اول دیماه 1324 مصاحبه با مخبر روزنامه داریا کرد که راجع به تسلیم نیروهای تحت فرمان خود عیناً اینطور جواب داد. سوال: مگر شما خودسرانه بدون اطلاع مرکز تسلیم شدید؟ جواب: با اینکه مدتی ستاد ارتش به ما جواب و دستوری نمیداد، یک دفعه به وسیله بیسیم به افسران ارشد لشکر دستور داد در صورتی که قادر به دفاع و نبرد نیستیم تسلیم شویم و ما هم صورت مجلس کردیم و با مقررات مرتب و مدارک موجود اجرای امر کردیم. سوال: حزب دموکرات چند نفر بودند و نیروهای مسلح آنها چقدر بود؟ جواب طوری که معلوم بود تقریبا دولت با 1000 نفر افراد عصبانی و منقلب مبارزه می کردند. سوال: ستاد ارتش چه دستوراتی برای جلوگیری دموکرات ها صادر کرد؟ جواب: از پاسخ این سوال به علت مانع اداری معذورم. سوال: اسلحه لشکر را چه کار کردید؟ جواب: این طبق دستوری که از رئیس ستاد ارتش داشتم از همه حیث به حکم وظیفه مقدس سربازی عمل کردم. بدیهی پس از تسلیم اسلحه و مهماتی در اختیار من نماند. مقصود درخشانی که تمام سلاح لشکر را تسلیم دموکرات‌ها کرده بود. انتشار مصاحبه سرتیپ درخشانی نشان داد که دموکرات‌ها اجارتاً تمامی اسلحه یک لشکر را در اختیار گرفتند و دست یافتن به این میزان اسلحه به آنها این امکان را می‌داد که هر اسلحه‌ای که لازم دارند از قفقاز بگیرند و آن را اسلحه یافته از نیروهای ارتش وانمود کنند. در حالی که در مسکو وزرای خارجه به سرنوشت ایران و حوادث آذربایجان بحث می‌کردند، در تهران بحران سیاسی شدیدی تحت تأثیر حوادث تبریز به وجود آمده بود. دولت فرقه دموکرات آذربایجان سرگرم کارهای خودش بود و بی مناسب نیست اگر یک قسمت از مذاکرات مجلس آذربایجان برای نشان دادن حدود و هدف‌های اولیه فرقه دموکرات نقل کنیم. این مذاکرات در صورت مجلس، مذاکرات مجلس آذربایجان منتشر در جراید فرقه دموکرات همان روزها در جراید تهران منتشر شد. آقای معیر، عرض میکنم اگر وزارت خارجه در تهران قرارداد یا معاهده ببندد که به ضرر ما باشد، در آن صورت چه باید بکنیم؟ آقای پیشه‌وری، از گفته های آقای معیری چون این مستفاد میشود که باید در این مورد بسیار دقیق باشید. هنوز معلوم نیست تهران به خود مختاری ما با چه نظری می نگرد. اگر در این باره رفتار عاقلانه نکند، آن وقت این قضیه را هم می شود حل کرد. اگر رفتار عاقلانه نکند، آن وقت مناسبات ما با تهران به امر این مجلس است. بابکین قورقویچیان، در آذربایجان وزارت امور خارجه هم لازم است، زیرا دولت تا امروز آذربایجان را از هر حیث خراب کرده، برای آن یک ماشین یک کارخانه تهیه نکرده است. بدین جهت ما باید وزارت امور خارجه داشته باشیم تا به وسیله آن ما دولت‌های دیگر وارد مذاکره شده کارخانه و چیزهای صنعتی وارد نماییم. آقای الهامی، آقای بابکین باید توجه کنند که اقتصاد با سیاست خارجی فرق زیادی دارد. وزارت خارجه برای حفظ مناسبات با سایر دولت هاست، نه برای تجارت. بنابراین سیاست خارجی ما را دولت ایران خودش اداره می کند و اقتصادیات خودمان را هم البته خودمان می توانیم اداره کنیم. آقای شاهین گفت: به دادن 125 عقیده ندارم. مقصود 25% عواید آذربایجان به تهران است. آتشخان و یاد ماکو، به طوری که آقای پیشه‌وری گفتن ما به استقلال دولت ایران موافق و علاقه من، باید 125 عایدات آذربایجان را به تهران بفرستیم، زیرا علاوه بر مصارف داخلی برای اداره کور دیپلماتیک در خارج نیز بودجه زیاد لازم است. باز هم به نمایندگان ما در تهران حقوق داده خواهد شد. در تهران دولت و نماینده ها اکثریت منتظر ورود سر رید بولارد سفیر انگلیس بودند. او در خاتمه کنفرانس مسکو با بوئن وزیر خارجه انگلیس به لندن رفت و بعد از گرفتن دستورالعمل های جدید روز چهارشنبه 11 دی‌ماه وارد تهران شد. انتظار همگی بر این بود که اطمینان های مؤکد سفیر انگلیس راجع به حل و فصل مشکلات ایران در کنفرانس مسکو تحقق نیافته و این شکست لیدرهای مجلس و دولت را به حال فلج دوچار ساخته بود. حکیم الملک سعی داشت نشان بدهد که فکر شروع مذاکرات به مقامات شوروی و مسافرت میسیون ایران به مسکو صرفاً برای مذاکره مستقیم به منظور رفع بحران‌های ایران ناشی از گیرگی روابط میان دو دولت است. مخصوصا لیدرهای اکثریت و شخص حکیم الملک اصرار داشتن بگویند که ما قصد مسافرت به مسکو را از این جهت داشتیم که مشکلات کنونی را مستقیما با مقامات شوروی در میان بگذارم. منی همان شب سفیر انگلیس به تهران وارد می شد. رادیو لندن خلاصه مقاله روزنامه مستقل ابزرور که از جراید معتبر انگلستان است منتشر کرد و انتشار این مقاله مشت همه را باز کرد. معلوم شد که انگیزه که مسافرت آقای حکیمی و نجم المرک وزیر خارجه او به مسکو با توصیه سفارت انگلیس و طبق نقشه مستر بوئن بوده است. او می‌خواست از حضور رئیس دولت و وزیر خارجه ایران در مسکو برای درمیان گذاشتن قضایای ایران با شوروی استفاده کند و دولت شوروی محققاً از موضوع اطلاع داشت. حاصل کرده با مسافرت میسیون ایران موافقت نکرده است. نقل خلاصه از مقاله ابزرور برای روشن شدن حقیقت کمک خواهد کرد. ناراحتی لندن بین لب که به نمایندگان ایران اجازه ندادند در کنفرانس وزیران امور خارجه در مسکو حضور یابد افزایش یافته است. نخست وزیر و وزیر خارجه ایران هنگامی که کنفرانس مسکو تشکیل شد در شرف حرکت به سوی مسکو بودند و معلوم شده بود که بوئن هم در موقعی که به سوی مسکو حرکت کرد امیدوار بود که وزیران ایران به مسکو بروند، ولی به ایشان اجازه حرکت به سوی پایتخت شوروی داده نشد. از وقتی که تقریباً تمام نیروی آمریکا از ایران خارج شده، دولت انگلیس در حقیقت در مقابل منظره تجزیه یک قسمت ایران و شاید هم اضمحلال کامل ایران تنها مانده است. مسائل ایران و ترکیه که در لندن در ماه ژوئیه حتماً موضوع بحث خواهد بود، به این ترتیب بر همه معلوم شد که امیدواری‌های انگلستان در حل مسائل مربوط به ایران در مسکو با یأس و حرمان مواجه شده است و تدابیری که در تهران به نام دولت و در حقیقت با نظر سفیر انگلستان برای حرکت میسیون ایران به کار رفته بود به جایی نرسیده است. عوامل انگلیسی سیاست ایران با مشورت مقامات مؤثر خود به دولت اندرز دادن. حالا که در مسکو کاری صورت نگرفته، دولت ایران باید خود را آماده شکایت به مجمع سازمان ملل متحد کند. مستر برند در یادداشت‌های خود 5 تذکر داده است که امکان طرح شکایت ایران را در جلسات اولیه مجمع در خلال مذاکرات مسکو به طور خصوصی با استالین و مولوتوف گوشزد کرده بود. به این ترتیب مسلم بود که موضوع ایران در اولین جلسات مجمع عمومی سازمان مورد بحث قرار گیرد، ولی مسلماً رئیس دولت و وزیر خارجه ایران در این باره فکری نکرده و مترصد ورود سفیر انگلستان به تهران بود. سفیر انگلیس روز سه‌شنبه اول ژانویه اعضای برجسته سفارت انگلیس را دعوت کرد و آخرین تعلیمات سیاسی را به آنها داد و بعد از ملاقات با والانس متری سفیر آمریکا در ایران ساعت 3 بعد از ظهر به ملاقات حکیمی که تشنه دیدار بود را و طرح کمیسیون سه‌جانبه‌ای را به او تسلیم نمود. وزیر مختار آمریکا همان شب دیدار شاه و با وی مذاکراتی به عمل آورد. ساعت 5 بعد از ظهر سفیر انگلیس مصاحبه مطبوعاتی تشکیل داد و راجع به مذاکرات در کنفرانس مسکو شرح مهیجی بیان داشت. از مجموع مذاکرات سفیر انگلیس و سایر مامورین سفارت انگلیس اینطور استنباط شد که سفارت انگلیس نیز از ادامه حکومت حکیمی مایوس شده است، ولی بعد از شکست کنفرانس مسکو وجود او برای تهیه و طرح شکایت ایران به سازمان ملل متحد لازم می‌داند. همچنین عقیده دارد که حکیمی می‌تواند طرح تشکیل کمیسیون سه‌جانبه‌ای را قبول کند و اگر دولت او بیفتد احتمالاً کسی مانند قوام السلطنه زمامدار شود، امکان پذیرش چنین طرحی تقریباً از میان می‌رود. این بود که مامورین سفارت انگلیس به لیدرهای اکثریت توصیه می‌کردند به هر ترتیب است باید دولت را نگه داشت تا نتیجه اقدامات کمیسیون سه‌جانبه‌ای و شکایت ایران در سازمان ملل متحد معلوم شود. روزنامه داریا به وضوح تمام این حقایق را به اطلاع مردم می‌رساند و فعالیت ما برای کسب خبرهای درست و انتشار آن به منتهی درجه رسیده بود، زیرا عقیده داشتیم که ادامه این سیاست جز پیچیدگی بیشتر اوضاع ایران و تیره ساختن بیشتر روابط ایران و شوروی نتیجه نداد. مخصوصاً که ما مخالف این فکر بودیم که در مقابل یک چنین مشکلاتی خود را به دامان دول دیگر بیندازیم و اعتقاد داشتیم که اگر دولت ایران یک سیاست مستقل ملی اتخاذ کند و با خود شوروی‌ها وارد مذاکره شود نتیجه بهتری خواهد داشت. در صورتی که در مذاکره با دولت شوروی نتیجه حاصل نمی‌شد و ما در می‌یافتیم که واقعاً ما به هیچ ترتیب نمی‌توان آن دولت را متقاعد کرد که ایران را تخلیه کند، آن وقت راه‌های دیگری که در درجه اول رجوع به سازمان ملل باشد برای ما باز خواهد بود، ولی اگر پیش از اقدام مستقیم مذاکره با دولت شوروی توصیه‌های علنی نمایندگان سیاسی انگلیس اقدامی بکنیم، طبعا دولت شوروی بیشتر از پیش اقدامات ما را دسیسه بر علیه خود فرضی خواهد کرد و به ملاحظه این که ما در کار خود استقلال عمل نداریم، ما سوء زن بیشتری به ما نگاه می کند و تصور می نماید هرچه ما می کنیم به دستور انگلیس است و حالت مهره شطرنج را در دست آنها داریم. ما اعتقاد داشتیم تا وقتی که دولت شوروی اعتماد پیدا نکند که ما در سیاست خارجی تحت تأثیر دولت دیگری نیستیم، محال است حاضر به مذاکره برای رفع مشکلات فیما بین بشود و معتقد بودیم که دولت حکیم الملک به ملاحظه تظاهرات شدیدی که به طرفداری از سیاست انگلستان کرده است صلاحیت اقدام به چنین کاری را ندارد و باید کنار برود و دولت تازه روی کار بیاید که بتواند طرف اعتماد مردم واقع بشود و سیاست مستقلی را تغییر کند تا اطمینان دولت شوروی جلب شود. تقریبا مقالات اساسی چند روزه روزنامه داریا وقف توجیه این نظریات شده بود و انتشار این مطالب تأثیر عمیقی در تمام طبقات داشت. وکلای مجلس، حتی وکلای مستقل و عده‌ای از اکثریت را تحت تأثیر قرار داد. از کار عمل آن به زودی مشهود گردید. نبیل سمیعی شرحی به ما نوشت که روز سه‌شنبه در شماره 13/24/11 روزنامه داریا به چاپ رسید. این شرح به عنوان پیشنهاد به مردم بود. پیشنهاد نبیل سمیعی بسیار جالب توجه بود و نقد قسمتی از آن بیفایده نخواهد بود. انتظار از موسکو معلوم شد بی‌حاصل است. حال باید چه کرد؟ باید منتظر ورود سفیر انگلیس از موسکو بود و یا به امید تشکیل سازمان ملل متحد دلخوش داشت و دستگاه از همگسیخته دولت را به همین حال گذاشت و مردم را فقط با الفاظ توخالی و نسخای بی‌سر و ته فلان وزیر یا وکیل امیدوار ساخت و یا این که فکر چاره افتاد و قبلن از همین جا شروع به کار کرد. وقت را بیش از این تلف ننمود. من خیال میکنم فقط یک دولت مقتدر و صالح بدون مداخله این مجلس قادر خواهد شد شاید قسمتی از بدبختی های ما را اصلاح کند و سیاست خارجی را تا اندازه ای روشن سازد. بدون ملاحظه باید گفته شود کسی که امروز قادر خواهد بود دست به این کار بزند قوام السلطنه است. به تکای این بند و بست وکلا حکیمی را ببرد و کسی دیگر را بیاورد. نباید نشست. کار مملکت با شوخی و تفریح درست نمی آید. پیشنهاد می کنم یک روز تعطیل عمومی اعلام شود و قوام السلطنه را چه بخواهد چه نخواهد از منزلش بیرون آورده و در کاخ ابیض جای دهیم و از او بخواهیم بی‌پروا با اتکا به اراده ملت شروع به کار کند. حکیمی هم نباید از این پیشنهاد آزرده شود، زیرا بیشک این پیرمرد شریف وطنش را بیش از مقام لرزانش دوست دارد. ممکن است بگویم این عمل برخلاف قانون است. بگذارید این خلاف ترتیب هم روی تمام خلافکاری ها و بیقانونی هایی که دستگاه حاکمه هر روز صدها دفعه مرتکب می شود انجام گیرد. اگر نتیجه خوب داد که اسباب خوشبختی است و الا قول می دهیم که دیگر این خلاف قانونی را تکرار نکنیم. ابراهیم سمیعی پیشنهاد کرد که از طرف مرد ملایم و تقریبا محافظه کاری داده شده بود حقیقت اوضاع سیاسی ایران و نگرانی کامل تمام طبقات و توجه عمومی مردم را به زمامداری قوام السلطنه نشان می داد. مخصوصا انعکاس نتایج کنفرانس مسکو و اقدامات سفیر انگلیس در این پیشنهاد جالب توجه است. همفکران نبیل سمیعی در مجلس و خارج از آن و حتی در میان افراد اکثریت مجلس دوره 14 روز به روز زیادتر می شد. دولت حکیمی به کلی حیثیت سیاسی خود را میان مردم از دست داده بود. لیدرهای اکثریت مجلس نگاه داشتن دولت حکیمی را برای مدت طولانی محال می دانستن. فقط به توصیه که سفیر انگلیس می خواستن کاری کنند که حکیمی تا موافقت پیشنهاد تشکیل کمیسیون استجانبی و تقدیم شکایت از طرف ایران به سازمان ملل متحد بماند و برای اینکه از دولت بعدی اطمینان داشته باشند حتی المقدور مانع از امامداری قوام السلطنه بشوند. به فکر افتادند که محمد صادق طباطبایی رئیس مجلس را نامزد نخست وزیری کنند. فکر زمامداری سید محمد از طرف لیدرهای اکثریت به زودی منتشر شد و مخصوصاً میرزا کریم خان رشدی که از نزدیکان سفیر انگلیس و هم از دوستان سید محمد صادق طباطبایی بود این فکر را تبلیغ میکرد و سعی داشت از نفوذی که در دربار دارد در دشمنی با قوام السلطنه استفاده کند و به هر ترتیب باشد روابط شاه را با قوام السلطنه تیره نگه دارد. اقدامات میرزا کریم خان مسلماً در ادامه بحران و تزلزل اوضاع تأثیر داشت، مخصوصاً که اطمینان شاه به خودش در این راه سوء استفاده می‌کرد و دائماً از قوام السلطنه تفتین می‌نمود و این تفتین آثار عمیقی در ذهن شاه باقی گذاشت، به طوری که هیچ وقت باطناً به قوام السلطنه اطمینان نداشت. دشمنی میرزا کریم خان رشدی با قوام السلطنه بر سر یک امر احتمالی بود. میرزا
آقای بود پرس دات کام